اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب به حضری یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. مجددا خدمتتان عرض سلام داریم. سلام سلامتی میاره در این صبح بسیار قشنگ و زیبا. هرچی به هم دیگر سلام بکنیم، در حقیقت خیرش و برکتش به خود ما برمیگرده. ضمن ای که سلام دادن دارای ثواب‌های بسیار زیادی است. بازم براتون میگم سلام علیکم. حالا احوال شما چطور است؟ صبح قشنگ و زیبایتان بخیر. چوچو پوش، آل اولاد، کلگی خوب هستن؟ تشکر میکنم از اینکه در این صبح زود حرکت زدین، که از خانه آمدین بیرون، برای سلامتی خودتان ورزش میکنین، برای رزق و روزی حلال، برای کسب رزق و روزی حلال آمدین که سر کارهایتان بروید و یک روز قشنگ و زیبایی را در کنار هم انشالله که آغاز میکنیم. ما هم از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. روی فرکانس 22 متر برابر با 13690 کلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر 13690 کلوهرتز، موج متوسط 720 کلوهرتز و 1098 کلوهرتز هم میتونه صدای ما را به شما عزیزان منتقل بکنه. خب دوستان، میشنویم با گوش جان و منور میکنیم صبح قشنگ و زیبای خود را قشنگتر بسازیم با ترجمه و تلاوت آیات متبرکه از کلام الله مجید، آیات اول تا 18 از سوره مبارکه بلد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، قسم به این شهر مقدس مکه، شهری که تو در آن ساکنی، و قسم به پدر و فرزندش ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل ذبیح، که ما انسان را در رنج آفریدیم و زندگی او پر از رنج هاست. آیا او گمان می کند که هیچ کس نمی تواند بر او دست یابد؟ می گوید مال زیادی را در کارهای خیر نابود کردم. آیا انسان گمان می کند هیچ کس او را ندیده که عمل خیری انجام نداده است؟ آیا برای او دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو لب، و او را به راه خیر و شر هدایت کردیم، ولی او از آن گردنه مهم نگذشت؟ و تو چه میدانی آن گردنه چیست؟ آزاد کردن برده‌ای یا غذا دادن در روز گرسنگی، یتیمی از خویشاوندان یا مستمندی خاک نشین را. سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یک دیگر را به شکیبایی و رحمت توصیه می کنند. آنها اصحاب الیمینند که نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقلي وإليها من مجاورة اللئام مفري واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضاه فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
مجددا عرض احترام داریم خدمت یکایک شما دوستان خوبان شنونده. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم، اما آنچه امروز 28 ماه دلو سال 1399 تقدیم حضورتان میشه، بعد از عرایز بنده تقویم تاریخ را میشنوید. آیا میدانید را هم بعد از تقویم تاریخ تا میرسیم به ساعت 7:25 دقیقه که گلبانگ غزل پیشکشتان میشه، بانوی موفق را هم شما عزیزان میتونید رأس ساعت 7:35 دقیقه با افغانستان بشنوین متعاقبا همراه با خورشید. تقدیم شما عزیزان خواهد شد تا میرسیم به ساعت 8 صبح به وقت افغانستان که اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دلیل با هم میشیم. کاف صبح را هم بعد از برنامه خبری صبحگاهی میشنوین و صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه السلام را هم رأس ساعت 8 به وقت ایران با همدیگه زمزمه خواهیم کرد. برنامه زربان را داریم که شما عزیزان میتونین این برنامه را رأس ساعت 8:05 دقیقه صبح به وقت ایران 9:05 دقیقه به وقت افغانستان بشنوین. انیس تنهایی را بعد از زربان، شاپرگ را هم 9:45 دقیقه با وقت افغانستان تقدیم شما میکنین. ساعت 10 صبح یا در حقیقت قبل از ظهر برنامه زنده باز زندگی را داریم متعاقبا اولین ها. دومین بخش خبری را شما عزیزان میتونین رأس ساعت 10 صبح با وقت ایران 11 با وقت افغانستان بشنوید. در مسیر دانایی را داریم که این برنامه را شما عزیزان میتونین رأس ساعت 11 و 25 دقیقه بشنوین. بعد از در مسیر دانایی رأس ساعت 11 و 45 دقیقه قرار بندگی که با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل خواهیم رفت. برنامه انعکاس هم شما عزیزان میتونین 12 و 15 دقیقه به وقت افغانستان بشنوین. و طبق معمول هر روزه پایان بخش نشرات صبحگاهی امروز ما هم تکرار برنامه آیا میدانید خواهد بود. تشکر میکنم از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. جانجوری و سلامتی دان از خدا میخواییم. دعوت میکنیم با ما همراه باشید.
تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز سه‌شنبه 28 دی‌الو سال 1399 هجری شمسی برابر با 4 رجب سال 1442 هجری قمری و مطابق با 16 فوریه سال 2021 میلادی است. ۸۵۰ سال پیش در چنین روزی 4 رجب سال 592 هجری قمری محمد ابن علی واسطی معروف به ابن معلم شاعر مسلمان درگذشت و در سال 501 هجری قمری متولد شد. او در اشعارش مضامین اخلاقی و اجتماعی را با عبارات ساده و روان مطرح کرده است. بخشی از اشعار ابن معلم درباره موضوعات عرفانی است و بخشی دیگر از اشعار این شاعر مسلمان را مدایح او تشکیل می‌دهد. تنها اثر به جای مانده از ابن معلم دیوان اشعار اوست. ۸۵ سال پیش در چنین روزی 16 فوریه سال 1936 میلادی جیمز رابینسون مورخ و فیلسوف آمریکایی درگذشت. جیمز هاروی رابینسون فیلسوف و مورخ آمریکایی در 29 جون سال 1863 میلادی به دنیا آمد. وی پس از گذراندن دوران تحصیل از 29 سالگی به عنوان استاد تاریخ دانشگاه کلمبیا مشغول به تدریس شد و 27 سال در این شغل خدمت کرد. رابینسون تاریخ را وسیله‌ای برای درک و فهم مجموعه زندگی می‌دانست و تاریخ یک ملت را تنها فصلی از تاریخ و داستان جهان می‌شمرد. او ضمن اشاره به گذشته تاریخ بشری و آینده قابل پیشبینی با توجه به امکانات موجود، مسئله خودبینی و برتری یک ملت را امری سخیف و خنددار می‌خواند و به صورت طبیعی خود بزرگبینی و برتراندیشی فرد را نیز مضحک می‌پنداشت. از دیدگاه فلسفی رابینسون معتقد بود که وحدت قومی سرانجام به وحدت جهانی می انجامد. با سخن دیگر قدرت فلسفی او در پیوسته و واحد دیدن زندگی تبلور پیدا می نمود. از رابینسون آثار متعددی بر جای مانده که مقدمه‌ای بر تاریخ اروپای غربی، بشری کردن دانش و آزمایش تمدن از آن جمله است. جیمز هاروی رابینسون سرانجام در 16 فوریه سال 1936 میلادی در 73 سالگی درگذشت. 75 سال پیش در چنین روزی 16 فوریه سال 1946 میلادی برای نخستین بار حق وتو توسط نماینده شوروی در سازمان ملل متحد به کار گرفته شد. در این روز نماینده شوروی در سازمان ملل با یکی از پیشنهادهای شورای امنیت مخالفت کرد و بدین ترتیب برای اولین بار حق وتو در شورای امنیت مورد استفاده قرار گرفت. این حق منحصر به 5 عضو دائمی این شورا یعنی آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و چین است. طرح اصلی حق وتو در کنفرانس یالتا در سال 1945 میلادی توسط انگلیس، آمریکا و شوروی به تصویب رسید و بعدها در منشور سازمان ملل متحد گنجانده شد. از آن زمان تا کنون اعتراض‌های متعددی از جانب کشورهای جهان به حق وتو انجام شده است. این کشورها حق وتو را به این دلیل که به 5 عضو دائم شورای امنیت اجازه می‌دهد به خاطر منافع خود در مقابل تصمیمات شورای امنیت و یا سازمان ملل بیستند، مخالف اصول دموکراسی و برابری کشورها در سطح جهانی می‌دانند. 71 سال پیش در روز 4 رجب سال 1371 هجری قمری آیت الله سید محسن امین عاملی عالم و ادیب برجسته درگذشت و در سال 1284 هجری قمری در جبل عامل لبنان متولد شد و مقدمات علوم اسلامی را در این کشور فرا گرفت. آیت الله امین عاملی در 24 سالگی برای تکمیل معلوماتش به نجف در عراق سفر کرد و از محضر عالمان حوزه علمی نجف بهره برد و پس از مدتی به سوریه رفت و خدمات فراوانی در زمینه روشن کردن چهره اسلام کرد. از این عالم پرهیزکار آثار فراوانی بر جای مانده که مهمترین آنها اعیان و شیعه در 10 جلد است که در آن به معرفی بزرگان تشیع به ویژه امامان معصوم علیهم السلام و نقش آنها در پیشبرد تمدن اسلامی پرداخته است. هفتاد سال پیش در چنین روزی 28 دلو سال 1329 هجری شمسی آیت الله میرزا علی اکبر نوقانی فقیه و متکلم ایرانی درگذشت و در سال 1261 هجری شمسی در شهر مقدس مشهد در شمال شرق ایران به دنیا آمد. آیت الله نوقانی پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی، ادبیات، فقه و اصول را نزد اساتید برجسته فرا گرفت و در 26 سالگی برای تکمیل تحصیلات خود رهسپار حوزه علمی نجف اشرف در عراق گردید و در آنجا از محضر استادان بزرگ استفاده نمود و به مدارج بالای علمی دست یافت. این مجتهد برجسته دارای ذوق شاعری نیز بود و در خطوط نسخ و نستعلیق تبحر داشت. کتبی از قبیله تعلیقاتی بر شرح نهج البلاغه و سه مقاله نوقانی و رد عقاید مادیون از آثار آیت الله نوقانی است. سی و هفت سال پیش در چنین روزی 16 فوریه سال 1984 میلادی شیخ راغب حرب امام جمعه شهرک جبشی در جنوب لبنان و از پایه‌گذاران جنبش مقاومت اسلامی لبنان علیه رژیم صهیونیستی به دست نیروهای این رژیم به شهادت رسید. او که از روحانیون مبارز و فعال جنوب لبنان به شمار می رفت، یک بار قبل از شهادت به دلیل مبارزاتش و دعوت مردم جنوب لبنان و قیام علیه صهیونیست های اشغالگر توسط عمال صهیونیست ها دستگیر شده بود که به دنبال اعتصاب و تحصن گسترده مردم آزاد شد. ادامه فعالیت های شیخ راغب حرب علیه اشغال جنوب لبنان توسط رژیم صهیونیستی باعث شد عوامل این رژیم وی را به شهادت برسانند. به هنگام تشییع پیکر پاک این مبارز مسلمان، درگیری‌های شدیدی میان جوانان شهرک جبشید و نیروهای اشغالگر قدس روی داد که منجر به کشته و زخمی شدن عده‌ای از مردم مسلمان و مظلوم لبنان شد. سی و دو سال پیش در چنین روزی 28 دلو سال 1367 هجری شمسی، مذاکرات سه جنبه صلح ایران و رژیم بعثی عراق در نیویورک آغاز شد. در شرایطی که مذاکرات پس از جنگ در سنبله و عقرب سال 1367 نتیجه ملموسی به دست نداده بود و حتی امکان شکست مذاکرات نیز وجود داشت، جمهوری اسلامی ایران حسن نیت خود را به جامعه جهانی و سازمان ملل متحد و به ویژه شخص دبیرکل ثابت کرده و از اعتمادی که به دبیرکل ابراز داشته بود نتیجه مثبت و مطلوبی گرفت که حاصل دیگر این امر تغییر جو بین المللی به نفع جمهوری اسلامی ایران بود. با توجه به توقف پیش آمده در مذاکرات، دبیرکل مشورت هایی با شورای امنیت داشت و از شورا درخواست کرد برای خروج مذاکرات از بنبست اختیارات بیشتری به وی داده شود که شورای امنیت با این درخواست موافقت کرد. در این راستا در 28 دلو سال 1367 مذاکرات سه جانبه مقامات ایران و عراق با حضور دبیرکل سازمان ملل در نیویورک صورت گرفت. و سرانجام 29 سال پیش در چنین روزی 16 فوریه سال 1992 میلادی حجت الاسلام سید عباس موسوی دبیر کل جنبش انقلابی حزب الله لبنان در حمله هوایی رژیم اشغالگر قدس و جنوب لبنان به شهادت رسید و هنگام بازگشت از مراسم سالگرد شهادت شیخ راغب حرب از روحانیان مبارز جنوب لبنان هدف حمله هواپیماهای متجاوز رژیم صهیونیستی قرار گرفت. در این عملیات تروریستی تعدادی از همراهان سید عباس موسوی از جمله همسر، فرزند و 3 تن از یارانش نیز شهید شدند. این اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی موجی از خشم و نفرت علیه رژیم اشغالگر قدس در میان مسلمانان جهان ایجاد کرد. مدعیان غربی حقوق بشر نه تنها ترور حجت الاسلام موسوی را محکوم نکردند، بلکه با تبلیغات دروغین سعی داشتند این عمل غیر انسانی صهیونیست ها را مشروعیت ببخشند. رژیم صهیونیستی با ترور دبیرکل حزب الله لبنان قصد داشت در مبارزه این حزب علیه اشغالگران صهیونیست اخلال ایجاد کند. اما پس از شهادت سید عباس موسوی، حجت الاسلام، سید حسن نصرالله و دبیرکلی حزب الله لبنان انتخاب شد و این گروه به مبارزه با اشغالگران به شدت ادامه داد تا آنکه در ماه می سال 2000 میلادی نظامیان رژیم صهیونیستی را از جنوب لبنان بیرون راند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، این بود مروری بر مهمترین رویدادهای امروز. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و تا درود دیگر، بدرود.
خب یاران خوب شنونده، یک بار دیگر خدمتتان عرض سلام و ادب و صبح بخیر داریم. در خدمتتان هستم از نشرات صبحگاهی رادیو دری آیا میدانید را با هم بشنویم.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، از شما عزیزان دعوت میکنیم که با آیا میدانید امروز همراه ما باشید. آیا میدانید قلعه فریدون یا شهر کهنه کجاست؟ در نزدیکی ولایت فراه بنای تاریخی با نام قلعه فریدون قرار دارد. قلعه فریدون که به شهر کهنه نیز معروف است، یکی از قدیمی ترین آثار باستانی افغانستان می باشد. باستانشناسان قدمت این قلعه را بیشتر از 2000 سال تخمین زدند. ادعای این قلعه را متعلق به فریدون، یکی از شخصیت های اساطیری شاهنامه می دانند. فریدون قاتل ضحاک ماردوش بود که بعد از او فرزندانش نسل به نسل در این قلعه زندگی و حکمرانی کردند. ولی عده دیگر معتقدند که اسکندر کبیر این قلعه را ساخته است. علاوه بر اینها نقل قولهای دیگری نیز در مورد قدمت و پیشینه این قلعه وجود دارد. مثلا گروهی از مورخان میگویند که این قلعه و قلعه کوچکتر کنار آن در زمان داریوش کبیر و به دست بزرگان زرتشت بنا شده است. اما نظر مورد توافق اکثریت این است که این قلعه قدیمی ترین قلعه منطقه در فراه است. با این حساب شهر کهنه حتما قبل از اسکندر ساخته شده است. این قلعه یا شهر کهنه با مساحت حدود 300 جریب از گل و خشت خام ساخته شده است. این قلعه دارای 99 برج کوچک و بزرگ می باشد. دو دروازه بزرگ شمالی و جنوبی با نامهای قندهار و هرات نیز دارد. در شمال شرقی قلعه یک بنای قلعه مانند کوچک دیده می شود که قدمتی برابر با قلعه فریدون دارد. در مورد ماهیت این قلعه کوچک نیز اختلاف نظر وجود دارد. بعضی آن را محل استراحت خود فریدون می دانند. برخی دیگر معتقدند که این مکان محل نگهداری اسلحه ها و مهمات جنگی بوده است. همچنین این قلعه کوچک را ارگ، استادیوم ورزشی یا عبادتگاه نیز می دانند. در کنار قلعه فریدون فضای سرسبز و زیبا موسوم و باغ کافی ساخته شده است. باغ کافی محل مناسبی برای تفریح و گذراندن اوقات فراغت به خصوص برای بانوان فراه می باشد. در جنوب شرقی قلعه دو قبر وجود دارد که متعلق به دو تن از بزرگان دینی گذشته می باشد. این قبرها به زیارت بابا ولی مشهور شده اند و مردم در آنجا بر راز و نیاز می پردازند. در روزهای چهارشنبه هر هفته نیز بانوان به زیارت بابا ولی می آیند و در جوار بارگاه او حاجات خود را از خداوند طلب می کنند. شهر کهنه با بیش از 2000 سال خدمت با سرعت زیادی در حال تخریب است. تا اکنون هیچ اقدامی در جهت بازسازی و مرمت این بنا صورت نگرفته است. متاسفانه در سالهای اخیر گزارشاتی مبنی بر اسکان معتادان در این بنای ارزشمند تاریخی نیز شنیده شده است. امید است که مسئولان زودتر برای این بنا کاری کنند تا این یادگار گرانبهای 2000 ساله از بین نرود. تشکر و سپاس از همراهیتان. تا آیا میدانید دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
به نام خدایی که جان آفرید، زمین و زمان و مکان آفرید. یاران و دوستان موافق و همراه گلبانگ غزل، سلام و سلامتی هزار بار تقدیمتان که ذائقه هنرپسند دارید و پای شنیدن صدای رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران نشسته اید. سلامگوی امروزتان وفا هستم که با همراهی سرکار خانم بیات آمده ایم تا صدای هنرمند توانا علیرضا قربانی بر شعر زیبای از هوشنگ ابتهاج را پیشکش حضورتان کنیم.
ارغوان شاخه همخون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟
ارغوان شاخه هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست.
من در این گوشه که از دنیا بیرون است، و آسمانی بسرم نیست، از بهاران خبرم نیست. آن چه میبینم دیوار است، آه این سقف سیاه. آن چنان نزدیک است که چو بر میکشم از سینه نفس، نفسم را بر میگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند.
در این گوشه خاموش فراموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می
سویی ز چراغی رنجور، قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگیرد که هوا هم اینجا زندانی است. هر چه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر خاموشی این دخمه نینداخته است. هم در این گوشه خاموش فراموش شده، که از دم سردش هر شمعی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطرم گریه می انگیزد.
در این گوشه خاموش فراموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد، گریه می ارغوان این چراغ
هرچی با من اینجاست رنگ رخ باخته است، آفتاب هرگز گوش چشمی هم بر خاموشی این دخمه نینداخته است. افتخار همراهی امروزتان را به شوق تقدیم گلبانگ دیگر و ذکر خداحافظی می سپاریم و همه شما را به ایزد منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
در خدمت شما عزیزان هستیم. بانوی موفق را با هم میشنویم.
حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده رو براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
بانوی موفق.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه بانوی موفق. در خدمتتان هستیم امروز هم با مدت 15 دقیقه. از شما هم دعوت می کنم که با ما یارو همراه باشید. عزیزان، فرهنگ چند هزار ساله تمدن ایران از ابعاد وسیعی در حوزه‌های مختلف دانش و هنر برخوردار است. در این میان شخصیت‌های تأثیرگذاری در تاریخ این فرهنگ وجود داشتند که برخی از این شخصیت‌ها و تلاش‌های ارزشمندشان هنوز با گذشت صدها سال همچنان در محافل علمی مورد توجه هستند. همکنون نیز برخی دیگر از این اندیشمندان فرهنگی در نقاطی دورتر از این کشور، اما با مهر و عشقی وافر به سرزمین پدری خیش در خدمت آن بسر برده و با همتی والا به کوشش‌های خود در گسترش فرهنگ ایرانی کمک شایان توجهی دارند. در این میان شخصیت مؤثر فرهنگی دکتر لاله بختیار یکی از صدها مورد دیگر است. دکتر لاله بختیار، عرفان پژوه برجسته معاصر ایران، در روز دوشنبه 27 مهر ماه 1399 درگذشت است. لاله بختیار اندیشمندی ممتاز و متمایز بود که آثاری ماندگار و بدی از خود بجا گذاشته است. گستره آثار او از ترجمه قرآن و نهج البلاغه و معجم المفهرس به انگلیسی تا پژوهش‌های عرفانی و حتی تأملات نوآورانه روانشناختی و معماری را در بر می‌گیرد. او دارای مدرک لیسانس تاریخ، فوق لیسانس فلسفه و روانشناسی مشاوره و دکتری روانشناسی تربیتی بود. دکتر لاله بختیار با وجود دانش وسیع و جایگاه سترگ حرفه‌ای و دانشگاهیش بسیار متواضع بود و به دانشجویانش می آموخت که در مسیر دانش‌اندوزی کوشا و بیریا باشند. او به تاریخ پزشکی ایران نیز خدمت بسیار کرد و مجموعه 5 جلدی قانون ابن سینا را با ترجمه روان به انگلیسی برگرداند. دکتر لاله بختیار در سال 1317 شمسی در تهران به دنیا آمد. پدرش ابوالقاسم بختیار اولین پزشک ایرانی است که در دانشگاه‌های آمریکا تحصیل کرد و پایه‌گذار دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود. وی رئیس بخش جراحی‌های صغیر صنعت نفت و همراه همسرش هلن جفریز بختیار اولین پرستار بهداشت جامعه در ایران خدمات ارزنده‌ای به جامعه پزشکی ایران ارائه کردند. لاله در کنار مادر مسیحیش بزرگ شد. به مدرسه مذهبی رفت و بسیار مؤمن و فعال بود. حتی در اوایل نوجوانی در مراسم سحرگاهی کلیسا شرکت می کرد، اما در 19 سالگی از مذهب کاتولیک دست کشید. لاله بختیار در کالج تاریخ خواند و پس از پایان لیسانسش ازدواج کرد. در 24 سالگی یعنی اوایل دهه 40 شمسی همراه همسر و دو دختر خردسالش به ایران سفر کرد. او از همان اوایل زندگی در ایران در کلاس‌های درس فلسفه و عرفان سید حسین نصر حاضر می‌شد. با آموزه‌های نصر به اسلام و عرفان و تصوف اسلامی بسیار علاقمند شد و در 26 سالگی اسلام آورد و گفته خودش آنچه بیش از هر چیز او را شیفته اسلام کرد عشق به همه انسان‌ها در تعالیم اسلام بود و همراهی این مفهوم با آدابی مانند نماز و روزه که پیوسته یاد خدا را در ذهن زنده می کند. لاله بختیار 25 سال در ایران زندگی کرد. در این مدت او درباره اسلام و عرفان و هنر اسلامی تحقیق می کرد و همراه همسرش کتابی درباره معماری ایرانی به نام حس وحدت نگاشت. این کتاب از مهمترین کتاب‌هایی است که درباره معماری ایرانی نوشته شده است. از بنمایه‌های این کتاب می‌توان بر ریشه‌یابی سنت‌های معماری به طور کلی و سنت‌های معماری ایرانی و ایرانی اسلامی به طور خاص و ارتباط آن با سایر هنرها و نهله‌های ادبی و فلسفی اشاره کرد. او همچنین کتاب‌هایی از دکتر علی شریعتی، استاد مرتضی مطهری و برخی کتاب‌های فقهی را به انگلیسی ترجمه کرد. فیلسوف و پژوهشگر ایرانی در سال 1367 با کمک مالی برادرش به آمریکا بازگشت و پس از چند سال در دانشگاه مکزیکو در رشته روانشناسی تربیتی دکتری گرفت و سپس مشغول درمان بالینی و مشاوره شد. وی در سال 1991 میلادی مرکز مشاوره‌ای به نام مؤسسه اخلاق روانشناسی سنتی تأسیس کرد.
دستانم را در سرزمین دل می کارم، می دانم سبز خواهد شد روزی، چشمانم را به خورشید پیوند می زنم، می دانم روشن خواهد شد روزی، و پاهایم را با کوهساران هم نشین می کنم تا گامهایم آواز ایستادگی سردهند.
لاله بختیار در آن مرکز علاوه بر خدمات مشاوره عمومی بر اساس روش ابداعی خود و زنان و دختران مهاجر مسلمان خدمات مشاوره و روان درمانی ویژه میداد. از آنجا که خود تجربه زندگی در دو فضای کاملا متفاوت را از سر گذرانده بود، وضعیت دشوار دختران نوجوان و جوان خانواده‌های مهاجر را به خوبی درک می‌کرد. دخترانی که در فرهنگ و جامعه آمریکایی غریبه شمرده می‌شدند و از سوی دیگر خانواده‌های سنتی مسلمان به آنها اجازه نمی‌دادند با فرهنگ آمریکایی خو بگیرند. دوگانگی فضای خانه و فضای عمومی برای این دختران آسیب‌های روانی فراوانی در پی داشت و به بحران‌های عاطفی برای آنها و خانواده‌هایشان می‌انجامید. بختیار می‌کوشید با اعمال روش روان درمانی خاص خود در زندگی این دختران مهاجر مسلمان تعادلی میان اندیشه و عمل مذهبی و زندگی مدرن آمریکایی برقرار کند. این محقق و پژوهشگر ایرانی با آغاز قرن 21 راهی دشوار و نو را آغاز کرد. او می دید که با وجود کارهای فراوان برای معرفی اسلام در غرب، هنوز چهره راستین و مثبتی از اسلام و غربیان معرفی نشده است. تصویر غالب اسلام برای آمریکایی ها دینی خشک و خشن بود که نسبتی با زندگی عصر جدید نداشت. لاله بختیار بر آن شد تا نشان دهد خانش جریان‌های تندرو از اسلام تنها یک خانش و برداشت نادرست از اسلام است. او با تکیه بر دانش و تجربه 40 ساله خود از زندگی در پرتو اسلام و بر اساس آشنایی با زبان عربی و ترجمه قرآن به زبان انگلیسی همت گماشت. دکتر لاله بختیار برای انجام این کار دشوار همه کارهای دیگرش را تعطیل کرد. 7 سال فقط در کار خواندن و کشف و ترجمه بود. با باور او قرآن برای هدایت همه افراد است و هیچ گروه خاصی مخاطب انحصاری آن نیست، چرا که مؤلف متن یعنی خدا پروردگار همه موجودات است. از این رو هر برداشتی از متن قرآن که دایره مخاطبان را محدود کند و از برخی گروه ها امکان فهم و تعامل با متن را سلب کند، برداشتی نادرست و متناقض با تصریحات متن است. با توجه به این اصل، بختیار در ترجمه انگلیسی به جای کلمه الله، واژه انگلیسی گاد را نهاد که هر فرد انگلیسی زبان با هر باور و از هر گروهی معنای آن را در می‌یابد. ترجمه قرآن او در سال 2007 میلادی یعنی ماه حمل 1386 با عنوان قرآن عظیم منتشر شد و بازتاب‌های فراوانی در محافل علمی پدید آورد. بختیار با نگاه دقیق و متکی بر پیام‌های اصلی آیات، متنی جذاب از قرآن برای مخاطبان انگلیسی زبان ارائه کرد. بسیاری از خوانندگان از مسلمان و غیر مسلمان در آمریکا این ترجمه را پسندیدند و آن را بهترین ترجمه قرآن تا آن زمان یافتند. اما این ترجمه مخالفانی در میان برخی مفتیان ازهر و دیگر عالمان مسلمان عرب داشت. بختیار سالیانی را در چالش‌ها و دفاع از ترجمه‌اش مقالات و سخنرانی‌های فراوانی ارائه کرد. دکتر بختیار در سال‌های پس از ترجمه قرآن در شیکاگو زیر نظر پروفسور نصر آثار درخشانی از خود به یادگار نهاد. او تا آخر به سنت تفکر عقلانی اندیشه اسلامی وفادار ماند. این وفاداری در آخرین اثر ارزشمندش در سال 2019 به خوبی پیداست. وی در این اثر به طور گسترده از مبانی و آرای علم النفس ابن سینا و ملا صدرا برای پژوهش‌های روانشناسی خود بهره برده است. آخرین تحقیق این بانوی عرفان پژوه ایرانی جستارهایی بر خطابه و نامه ها و گفتارهای علی ابن ابی طالب از منظر قرآن کریم است. وی 25 کتاب دیگر در مورد اسلام به تحریر درآورده است. دکتر لاله بختیار عاشق انسانها بود و همه رخدادهای زندگیش را خواست خدا می دانست. پیام او به همه انسانها زیستن در سایه تلاش، معنویت و اخلاق انسانی بود. عزیزان، با پایان برنامه این هفته بانوی موفق رسیدیم. بنده فاطمه صادقی به اتفاق همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده برنامه و خانم طیبه نوری صدا بردارمان از حضور یک یک شما عزیزان خداحافظی میکنیم. روز خوش و خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
در مورد آمریکا سیاست ما یه سیاست حساب شده و مشخصی است و این سیاست با رفت و آمد اشخاص تغییر پیدا نمی کنه. حالا امروز انتخابات آمریکاست. بعضی ها همینطور راجع به این که کی بیاد کی نیاد، اگه این بیاد چه میشه، اگه اون بیاد چه میشه. خب بله، ممکنه حوادثی اتفاق بیفته، به ما ارتباطی نخواهد داشت، یعنی در سیاست ما هیچ تأثیری نمیذاره. سیاست ما حساب شده است، مشخصه و رفت و آمد اشخاص در او تأثیر نداره. مدعا وضع خود اونا رو شما ملاحظه کنید، وضع تماشایی است. رئیس جمهوری که الان سر کار هست و انتخاب